آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
علی مطهری کابینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد را ضعیف خواند. خطیب جمعه قم میگوید ادامه بدرفتاری ها موجودیت نظام جمهوری اسلامی را به خطر خواهد انداخت. و مشاور احمدی نژاد میگوید واکنش آرژانتین به وزیر دفاع پیشنهادی دولت دهم توطئه‌ای صهیونیستی است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام، روزا آجیری هستم، همراه همکارانم 30 دقیقه با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما نخست خبرهای این ساعت. علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید کابینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد کابینه ضعیف است و با توانایی های کشور تناسب ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، این نماینده اصولگرا وچه مشترک وزرای پیشنهاد شده را مطیع بودن آنها در برابر احمدی نژاد دانست. او گفت هدف احمدی نژاد از انتخاب این وزرا در دست گرفتن زمام امور وزارتخانه هایی چون اطلاعات کشور، ارشاد نفت و امور خارجه است. پیشتر چندین تن از چهره‌های شاخص اصولگرایان از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس و معاونش محمد رضا باهنر از وزرای پیشنهادی کابینه دهم انتقاد کرده بودند. آیت الله امینی خطیب موقت نماز جمعه قم از فضای سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران انتقاد کرد و گفت نظام جمهوری اسلامی را نمیتوان با به گفته او لجبازی، خیره‌سری و جریمه کردنها حفظ کرد. آقای امینی همچنین خواستار جبران آسیب‌های وارد شده به افراد، آزادی افراد بیگناه از زندان و برخورد با مجرمان واقعی شد. و اما علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد خشم آرژانتین از معرفی احمد وحیدی برای تصدی سمت وزارت دفاع در دولت دهم را توطئه‌ای صهیونیستی خواند. جوانفکر به خبرگزاری فرانسه گفت آقای وحیدی پیش از این معاون وزیر دفاع بوده ولی چنین موضع‌گیری درباره او نشده است. احمد وحیدی متهم است که در حمله تروریستی به مرکز یهودیان آرژانتین در سال 1994 دست داشته است و به همین دلیل از سوی پلیس بین الملل تحت پیگرد است. در انفجار ساختمان انجمن مشترک یهودیان آرژانتین در بوئنوس آیرس 85 نفر کشته و حدود 300 تن زخمی شدند. و اما الان نوبت میرسه به تکرار جنگ فرهنگی رادیو فردا که با هم دیگه میشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در غیاب مهرداد سپهری در کنار شما. در 25 دقیقه آینده، البته با یک شماره دیگه از مجله فرهنگی و هنری رادیو فردا. در این شماره علاوه بر مرور بر چند خبر هنری و فرهنگی هفته مثل همیشه، در گفتگو با یک شاعر جوان مقیم خارج از ایران، مقیم لس آنجلس، درباره شعر امروز مهاجران جوان ایرانی میشنویم. لیلا فرجامی از خوانندگان این گونه از شعر فارسی هم میگه. فرج سرکوهی ناقد کتاب ما رو با جدیدترین نسخه 4 مقاله نظامی عروضی آشنا میکنه و میگه که چرا این نسخه ویژه است. به یک گالری در دبی سری میزنیم که نوآوری هایی در فرش سنتی ایرانی رو با بازار حاشیه خلیج فارس پیوند داده. هفته گذشته بیش از 130 نفر از مستندسازای ایرانی با انتشار یک بیانیه از عدم حضور خود در سومین دوره جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت خبر دادند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به شرایط کشور و جای خالی مستندهای ساخته نشده از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد تاکید کردند که به دلیل ارزش و احترامی که برای بیان حقیقت قائل هستند، از حضور شرکت در جشنواره حقیقت به عنوان دست‌اندرکار، منتقد و تماشاگر خودداری می‌کنند. رخشان بنی اعتماد، کامران شیردل، بهمن کیارستمی، محمد شیروانی، منا زندی، محمود رسولوف، مهوش شیخ الاسلام، مهرداد اسکویی، مهناز افضلی و محسن امیر یوسفی از جمله هنرمندانی هستند که این نامه را امضا کردند. تا کنون دو دوره جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت برگزار شده. جعفر پناهی کارگردان سرشناس سینمای ایران به عنوان رئیس هیئت داوران بخش بین‌المللی جشنواره فیلم مونترال کانادا انتخاب شد. سرگئی لوسیک رئیس جشنواره فیلم مونترال این انتخاب را همسو با سابقه طولانی این جشنواره در تقدیر از سینمای ایران دونسته. در سالهای قبل سه فیلم بچه‌های آسمان، رنگ خدا و باران هر سه ساخته مجید مجیدی جایزه اول جشنواره فیلم مونترال رو از آن خود کرده بودند. امسال پنج فیلم از سینمای ایران در جشنواره مونترال حضور خواهد داشت. در بخش رقابتی آتشکار به کارگردانی محسن امیریوسفی و در بخش رقابتی فیلم‌های اول وقتی لیموها زرد شدند به کارگردانی محمد رضا وطن‌دوست به نمایش در میان. همچنین در بخش نگاه ویژه به سینمای جهان فیلم بیست به کارگردانی عبدالرضا کاهانی به همراه پنالتی ساخته انسیه شاه حسینی در بخش فیلم‌های کوتاه سینمای جهان فیلم اول به کارگردانی پناه پناهی به نمایندگی از سینمای ایران به نمایش در میان. هفته گذشته انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر ضمن معرفی بهترین‌های مسابقه مطبوعاتی سالانه خود در اعتراض به شرایط حاکم بر کشور از برگزاری جشن خودداری کرد. در بیانیه انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر گفته شده امروز در شرایطی که برای فعالیت صنفی احساس امنیت نمی‌کنیم و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به عنوان خانه همه اهالی مطبوعات در آستانه روز خبرنگار پلم شده و از دیگر سو عده‌ای از اهل خانه به دلیل فعالیت رسانه‌ایشان در بند روزگار سپری می‌کنند، صحبت از جشن مفهومی ندارد. جشنی در کار نیست، نمی‌تواند که باشد. نقل قول مستقیم از بیانیه انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر. در مراسم انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر، صادق رشیدی، محمد رسول صادقی، مسعود نور محمدیان، هومن نجفیان، امین عظیمی، بهاره برهانی و مرداد امینی به عنوان بهترین های مسابقه مطبوعاتی امسال معرفی شدند. و سرانجام این خبر که سمفونی خلیج فارس با آهنگسازی و رهبری فرهاد فخرالدینی و خوانندگی سالار عقیلی و با اجرای ارکستر موسیقی ملی منتشر شد. این سمفونی پیشتر و همزمان با اولین همایش خلیج فارس اجرا شده بود و در آن قطعاتی همچون سرود دانش و خلیج فارس از ساخته های فرهاد فخرالدینی و ای ایران بر اساس اشعاری از احمدی جلالی، محمد رضا شفیع کتکنی، علی غزنفری و حسین گلگلاب به همراهی 50 نوازنده و به رهبری فرهاد فخرالدینی نواخته شده بود.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
مخاطبان شعرهای شاعران جوان خارج از کشور چه کسانی هستند؟ ویژگی این نوع شعر چیست؟ این آخر هفته در یک جلسه شعرخوانی در شرکت کتاب شهر لس‌آنجلس دو زن شاعر ساکن این شهر لیلا فرجامی و ماندنا زندیان شعرخوانی دارند در کنار معرفی کتاب. در مورد شعر لیلا فرجامی گفته شده که شاعریه که عصیان و عصبیتش در قبال اون چیزایی رو که مشکلات اجتماعی تشخیص میده معمولاً به صورت طنزی گزنده تو اشعارش به چشم میخوره و لحن بی‌تعارف و بی‌تکلفش به امروزی بودن این شعرها کمک میکنه. این شاعر و مترجم که حرفش روان درمانی اطفال آسیب دیده است، علی‌رغم سالها کار در زمینه شعر و ادب کمتر در مجامع ظاهر میشه و هرچند مخاطبان حرفه‌ای خواننده شعراش هستند، در میان عموم مردم کمتر شناخته شده است. اولین مجموعه شعر لیلا فرجامی به نام هفت دریا شبنمی رو در سال 1379 نشر روزگار در ایران چاپ کرد. بعدش مجموعه گاوهای خوشبخت آلپ در خارج از ایران به بازار کتاب آمد که به زودی در ایران هم منتشر میشه و کتاب اعترافنامه دختران بعد تازه ترین اثر این شاعره. فیروزه خطیبی، گزارشگر رادیو فردا در لس آنجلس، از لیلا فرجامی هم درباره شعر خودش پرسیده و هم درباره ویژگی شعر شاعران جوان خارج از کشور و مخاطبان این گونه از شعر.
من اولین باره که در لس آنجلس دارم شعرامو میخونم در یه جای عمومی، قبلا در بیکلی و در سوئد این کارو انجام دادم چندین سال پیش و این آخرین کتابی هستش که از من منتشر شده به نام اعترافنامه دختران بعد. این کتاب چون تالا روخانی نشده بوده اینجا در جنوب کالیفرنیا، به این منظور دوست داشتم که معرفیش بکنم. به طور دائم من خب مینویسم و ترجمه میکنم اینها و بود که کلا حاصل میتونم بگم 5-6 سال کار شعرنویسی بود این کتاب اعترافنامه دختران بعد، و چون یک زایش پروسه طولانی داشت بعدش تصمیم گرفتم که خب زیر چاپ بره و خب در دسترس خوانندگان شعر قرار بگیره.
در مورد خود کتاب و اشعاری که انتخاب کردین، آیا گزینه ای از اشعار بوده یا اینکه تمام اون دوران 4-5 سال میشه گفت که خواننده میتونه تو این کتاب پیدا کنه؟
گزینه ای از اشعار بوده، یه سری از اشعار بود که چاپ نشد در اون کتاب، یعنی چون میخواستم حالت یک دستی داشته باشه که به نوعی اعتراف گونه باشه، برای همینم هم اسم کتاب هست اعترافنامه دختران بعد.
آیا میشه یه دونه از این شعر رو به شکل نمونه کوچیکش برام بخونی؟
حتما.
مرسی.
اسم این شعر هست شب یکم. امروز هر چه میرفتم به خانه نمیرسیدم، در من دهان شب ماه را بلعیده بود، خواب رفتم و عروس شدم، داماد پیشا پیش مرده بود و غریبه ای گفت انکهتک و زوجتک، بله بله بله، بی هجله و شمدان و نان با کوچکترین آینه ها ازدواج میکنم. بیدار شدم، انگشتری که دنیا به دستم کرده است حلقه تنگیست از غبار.
دلیلش چیه که تا حالا تو لس آنجلس، محل زندگی تقریبا شما در حومه لس آنجلس زندگی میکنی، ولی به هر حال در لس آنجلس رفت آمد داری، چطور شد که تا حالا تا این تاریخ تصمیم گرفته بودی که نخونی شعرات اینجا؟
من تو محافل خیلی خودمونی تر و خب شخصی تر و اینا خوندم، مثلا اگه محفل ادبی باشه مثلا 10 نفر باشن، 20 نفر از کسایی که شعر دوست هستن تو لس آنجلس، ولی دلیلش این بوده که کلا من فکر میکنم شعر نسل من در مهاجرت شعری نیست که زیاد متاسفانه برای چه مهاجرین و خصوصا کسایی که ساکن ایران هستن و مهاجر نیستن ملموس باشه، چون دارای زبان خاص و مشخصات خاص خودش هستش که کسی که میتونم بگم بیشتر این هجرت رو داشته و با مسائل زندگی در غرب دست و پنجه نرم کرده میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه، خصوصا کسی که هم نسل من باشه. برای همین یه مقدار شاید به خاطر این شکافی بود که احساس کردم وجود داره بین شاعرای هم نسل من خارج از ایران و شعر دوستان. بیشتر احساس کردم که خصوصا در غرب گرایش ایرانی ها به شعرهای کلاسیک و شعرهای نوقدمایی هست تا شعر معاصر. من فکر میکنم به خاطر این 30 سال فاصلهی که از ادبیات خانگی ایران ما داشتیم موجب شده که پیگیری نکنیم، حالا به دلیل مشغلات زیاد که اینجا داریم شاید در غرب، و دنبالش نریم واقعا. اگر میرفتیم من حس میکنم که شاید برداشت دیگرگونهی داشتیم و بیشتر راغب بودیم که ادبیات معاصرمون رو دنبال بکنیم و بشناسیم.
یعنی در واقع میخوایم بگیم که ساکنان مهاجر وقت دنبال کردن روند شعرگویی در حالا در خارج در داخل رو ندارن، اینا شعر رو به عنوان یک چیز مصرفی، چیز چیزی که احتیاج دارن الان بخونن بهش نگاه میکنن؟
من فکر میکنم هم شاید کمبود وقتشون باشه و همین که من فکر میکنم کمبود ذوق هم هست، یعنی اون کششی که باید وجود داشته باشه نیست، حالا به هر دلیلی.
پس شاعر مهاجر و شاعر خارج از کشور مخاطبش کیه در واقع؟
غیر از خودش مخاطبش شاعران و نویسندگان مهاجر هستن و شاعران و نویسندگانی که ساکن ایران هستن و خیلی از شعر دوستانی که ساکن ایران هستن، یعنی کسانی که بیشتر شعر معاصر خارج از کشور رو دنبال میکنن یا خودشون شاعر نویسنده هستن، حالا چه خارج چه داخل ایران، و یا اینکه شعر دوستانی هستن که اکثرا ساکن ایران هستن. این تجربه شخصی من بوده حداقل، شاید با شاعر مهاجر دیگه اگر گفتگو کنید این نظرش نباشه، ولی این هم تو که گفتم نظر تجربی منه.
حس درونی که از این آگاهی این مسئله دست میده چیه؟
یه حس دور افتادگی و تنهایی میده که یک هم با شاعر بودن میاد و دو هم با شاعری که خارج از زادگاه خودش هست. و من سالها پیش برام خیلی سخت‌تر بود و میتونم بگم ولی به این حس خو گرفتم، دیگه اونقدر برام مشکل نیست، یعنی واقعا یه عنصری از زندگیم شده و پذیرفتمش به عنوان واقعیت.
این شاعر به خاطر اون نیازی که به گفتن شعر داره به هر حال این شعر رو میگه بدون اینکه حتی دنبال مخاطب یا خواننده باشه؟
دقیقاً همینطوره. من فکر می‌کنم خیلی تفسیر درستیه از وضعیت و حال امثال من. بله.
آیا زن بودن کار دشوارتر میکنه برای این شاعر مهاجر؟
بستگی داره که بخواین به عنوان کالای مصرفی از خودتون استفاده کنید یا غیر مصرفی. من فکر میکنم زن بودن اگر که از اون انرژی زنانه و خلاقه در راه شیوه تجاریه ادبیش که بعض وقتا به چشم میخوره بخوایم استفاده کنیم، که به نوعی بخشی از همون سیستم مردسالار هست و آبش خورش اونجاست، خب یه مقدار متفاوت هست، یعنی جایگاه متفاوت تری خواهیم داشت با من یک شاعر زن تا شاعر زنی که بخواد واقعا با جدیت به ادبیات بپردازه و نخواد عضوی یا بخشی از سیستم مردسالار باشه.
گفتگوی فیروزه خطیبی بود با لیلا فرجامی، شاعر در لس آنجلس. در دنیای کتاب میمونیم تا اینکه فرج سرکوهی ما رو با به قول خودش منقح‌ترین نسخه 4 مقاله نظامی عروضی بر اساس نسخه علامه قزوینی و با مقدمه و تصحیحات دکتر محمد معین، صاحب فرهنگ معین، آشنا بکنیم.
آقای سرکوهی، این نسخه جدیدی که از 4 مقاله نظامی عروضی منتشر شده چه ویژگی داره که ممتازش کرده به نظر شما؟
را بر اینکه بر اساس نسخه علامه قزوینی هست و تصحیحات اون و مقدمه اون رو هم در بر داره، تصحیحاتی که دکتر محمد معین بر 4 مقاله کرده و مقدمه و تحقیقاتی که او درباره این کتاب کرده و در مقدمه این کتاب اکنون گنجانده شده هم هست، یعنی در این نسخه هم میتونیم بگیم منقح ترین و بهترین و پاکیز ترین نسخه 4 مقاله نظامی عروضی است، هم اینکه خب تصحیحات علامه محمد قزوینی در اون منظور شده و هم دکتر محمد معین و هم هر مقدمه هر دو ادیب بزرگ ایرانی بر این کتاب در این نسخه چاپ شده.
این کتاب معمولا خب توی دانشگاه‌ها به عنوان متن درس داده میشه. نسخه ای که الان چاپ شده کاربرد دیگه ای هم
نه، این دیگه نسخه ایست که برای عموم هست. توجه بکنید که 4 مقاله در کنار تاریخ بیهقی و گلستان سعدی جزو نمونه های متعالی نثر کلاسیک فارسی است، به همین دلیل هم جزو متون درسی دوره دکترا ادبیات هست و همچنین کتابی است که مثل گلستان سعدی میتونن همه بخوننش، چرا که این کتاب به دلیل اینکه درباره شغل بسیار بزرگ اون دوران هستش، یعنی هم شاعری و دبیری و طباعت و نجوم، اطلاعات بسیار زیادی داره درباره این سه حرفه که ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران و همچنین اهمیت این سه حرفه رو هم در اون دوره که به هر حال حرفه‌های مهم دوران تألیف کتاب بودند رو نشون میده. بنابراین کتاب هم از نظر اینکه نمونه متعالی نثر فارسی هست، خوندنی است، هم از نظر اطلاعاتی که میتونه از نظر تاریخی، جامعه شناسی و غیره بده. ابوالحسن نظام الدین یا نجم الدین احمد بن علی سمرقندی، مؤلف کتاب که در تاریخ به نام نظامی عروضی مشهور شده، یکی از شعرا و نویسندگان قرن ششم هجری بود. اصل اصلی کتابم در واقع مجموعه نوادر هست، اما به دلیل اینکه 4 مقاله داره به 4 مقاله مشهور شده. کتاب از همون دوران که تألیف شد، یعنی قرن 6 هجری، مورد توجه بسیار قرار گرفت، به طوری که مثلا ما می‌بینیم که درست 60 سال پس از اینکه 4 مقاله نوشته شد، در کتاب تاریخ طبرستان که حدود 613 هجری قمری نوشته شده، به این 4 مقاله استناد شده. یا مثلا ما می‌بینیم در تذکره دولتشاه یا تاریخ گزیده یا لباب الالباب نورالدین محمد اوفی که همه اینها در همون قرن نوشته شدن، به 4 مقاله استناد کردن. این نشون میده که کتاب به سرعت نفوذ پیدا کرده و نسخه برداری شده و در شهرهای مختلف ایران در اون دوره خونده شده و جزء مآخذ قرار گرفته. نظامی در این کتاب خارج کرده آمده است در هر فصلی هم چهره های مشهور اون حرفه رو معرفی کرده که این خودش اطلاعات جامعی میده به ما، و هم اینکه اهمیت اون شغل، جایگاه اون شغل در ساختار اجتماعی اون دوره نشان داده. مثلا در بخش شعر 4 مقاله ما اطلاعات بسیار راجع به رودکی و عنصری، فرخی، معزی، فردوسی، ارزقی و رشیدی میبینیم، یا مثلا در بخش نجوم جز معدود کتابهایی است که اطلاعات جامعی درباره حکیم عمر خیام، نه به عنوان شاعر، به عنوان منجم و ریاضیدان و مثلا ابداعات ابتکارات عمر خیام رو معرفی کرده. در بخش طب هم همینطور طبیبان مشهور اون دوره شیوه های طبابت غیره رو معرفی کرده، و براست یک دالت المعارفی هم هست از این 4 حرفه تا قرن 5 هجری.
نوع نثرش چه تأثیری داشته روی مثلا نثر امروز ایران؟
خود این نجم الدین احمد ابن علی سمرقندی یا نظامی عروضی که این کتاب رو نوشته، یکی از بهترین کسانی است که به اصطلاح نثر فارسی متعالی رو معرفی کرده. یکی از ویژگی‌هاش این هستش که خالف کتاب، یعنی نظامی عروضی، دبیر بوده. معمولا نثر دبیران به خصوص بعد از قرن 5 و 6 هجری اینا نثر به اصطلاح سقوط کرد. یعنی ما بهترین دوره نثر فارسی رو اگر دوره خراسانی بگیریم، نثر تاریخ بیهقی، البته اگر گلستان رو استثناء کنیم، گلستان سعدی رو، ما این کتاب رو می‌بینیم هنوز در اوج است و از نثر منشیانه که میره رایج بشه دور هست. نثر بسیار ساده است، جملات کوتاه هستن، روان هستن، اطلاعات در بر دارن، و بعد نثر بعد از خودش بسیار تأثیر گذاشته. در دوران معاصر، ادبیات معاصر ما هم مثلا ما اگر نگاه بکنیم میبینیم که بعضی از نویسندگان ما که خوشبختانه با ادب کلاسیک ما ارتباط دارن، آشنایی دارن، مثل آقای ابراهیم گلستان یا هوشنگ گلشیری شاملو که نثر کهن سبک خراسانی رو گرفت در شعر معاصر کرد، اینها اتفاقا کسانی که نام بردم کسانی هستن که نثر کلاسیک که متعالی فارسی رو معاصر کردند. شاملو اینو در شعر کرد، یا اخوان مثلا، اخوان ثالث، یا مثلا هوشنگ گلشیری، یا تا حدودی ابراهیم گلستان. اینا وقتی برمیگردن به مأخذ، به منبع و اون نثر رو بگیرن و زنده بکنن، به چند تا کتاب مشخص برمیگردن که یکی از اینها 4 مقاله نظامی عروضی است. بنابراین میبینیم که این کتاب روانیش، گویاییش، اون زیبایی جملات، اون تشرزگی و تصویر سازیش و غیره، به راحتی میشه ردش رو در نثر معاصر بهترین نویسنده های ما و محمد
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و در این آخرین گزارش کمی از دنیای کتاب و ادب و شعر فاصله میگیریم و به پدیده فرش سنتی ایرانی میپردازیم که به باور برخی از هنرهای ایرانی است و به باور برخی دیگه نوع نفیسش در ردبندی فنون فاخره. اما به هر حال فرشهای سنتی ایرانی طبق تعریف جامعه شناختی از کالاهای ملموس و مادی فرهنگی هستند و در جنگ فرهنگی میشه به اونا پرداخت. کالاهایی که به گفته گزارشگر رادیو فردا در دبی مثل دستاوردها و آثار هنری دیگه ایران در این امیرنشین تماشاگر و خریدار دارن. به سراغ سام هدا میریم تا در این باره آگاه تر بشیم.
بله، همونطور که اطلاع دارید دبی از مدت‌ها تبدیل به یک چهارراه هنری و تجاری خاورمیانه شده. تجاریش رو تقریبا همه آشنا هستند، اما هنری رو هم باید بگم که بسیاری از گالری‌های معتبر بین‌المللی الان در دبی دفتر دارن، هر سال نمایشگاه‌های زیادی رو اینجا برگزار می‌کنن. هنرمندان منطقه از ایران، از پاکستان، از سوریه، مصر آثار هنریشون رو به دبی میارن برای فروش، و اخیراً هم ما شاهد این هستیم که صنعت فرش توجه زیادی به دبی نشون میده. بسیاری از تجار عمده فرش دفاتری رو در دبی تأسیس میکنن برای پیشبرد کارشون.
خریداران این نوع فرش ها کی هستن؟
مشتریای فرش رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. یکی خود که مواطنی نامیده میشه یا ملیت‌های خود کشورهای حاشیه خلیج فارس هستن که اینا افراد بسیار پولداری هستن و اینها به فرش علاقه دارن و یکی از خریداران عمده این گروه هستند. به علاوه این که در دبی یک بازار عمومی بین المللی هستش که جهانگردان در گردش هستن، وقتی که به دبی میان سر میزنن به این نمایشگاه های فرش و خرید میکنن.
و حالا این هفته چی بود که نظر شما را جلب کرد؟
این هفته در اخباری که در صنعت فرش دبی رایج بوده و عنوان شده، ورود یکی از بازرگانان با سابقه ایرانی به شهر دبی هستش. این فرد سالها در سنگاپور دفتر داشته و تجارتش رو در اون شهر متمرکز کرده بوده، ولی اخیراً تصمیم میگیره که در دبی هم دفتر و نمایشگاهی باز بکنن که این نمایشگاه متعلق است به شرکت هنر بافندگی شرق.
شما با ایشون یه گفتگوی کردیم؟
از گالریشون بازدید کردم. متفاوت هستش با فرش فروشی های متداول دبی، به این صورت که فقط فرش نیست بلکه اشیاء دکوراسیون داخلی رو شما اونجا میتونید پیدا بکنید، از تابلو، مبل، پرده گذاشته شده.
بعد اون وقت این نوع فرش هایی که اینجا تو این نمایشگاهی که شما میگین میذارن، همون فرش هایی است که تو بازارهای ایران هم فروخته میشه یا مثلا مثل اون فرش های هنری که مرحوم استاد رسام عربزاده به بافتنش مشهور بود؟ یه دونه بافته میشد، خیلی هاشو توی نمایشگاه و خونه خودش نگر میداشت و نمیفروخت.
ببینید، میشه گفت که نفیس‌ترین فرش ها به دبی میاد، اما این به این معنی نیستش که فقط مثلا کارهای هنری تک فقط به دبی میاد، نه.
پس اگرم در رده های تک و هنری نباشه، میشه گفتش که بعضیاشون توی رده بندی فنون فاخر میشه گنجوندشون؟
دقیقاً همینطوره. یک تعداد از آثار هنری که در این نمایشگاه ها گذاشته شده، میشه گفت که از نوادر فرش های جهان هستش.
خیلی خوب، مصاحبه گزارشگر رادیو فردا در دبی سام هدا رو میشنویم با ابی باقری، مدیر شرکت هنر بافندگی شرق.
حدود 20 سال هستش که در خاور دور هستیم، در کشور سنگاپور. کل کارمون در زمینه فرش‌های دستباف هستش و حدود 5-6 سالی هست که خب ما تصمیم گرفتیم، با وجود اینکه خب در دبی فرش زیاد هست و بودن نزدیک بودن به ایران، تصمیم گرفتیم خب یه کارهای خیلی جدید و کیفیت خیلی بالا رو سعی کنیم در دبی به عرضه بذاریم با اون بازاری که خب دبی ایجاد شده، و سعی کردیم در اینجا نه تنها فقط فرش ولی رکارهای طراحی و اینتریور دیزاین و حتی نقاشی و تابلو که بتونیم اینا رو هماهنگ در یک صف مردم نشون بدیم. بعد از ایران میتونم بگم دومین جایی که مرکزه برای فرش ایرانی که یه سری بیان نزدیک ایران باشن خرید کنن دبی بود. یعنی انقدری که من میتونم بگم دبی فرش به نمایش گذاشته میشه برای کشورهای دیگه که ببینن، انقدر ممکن جای دیگه نباشه. یه مقدار فرش ایرانی به خاطر یه سری رقابتایی که با کشورهای دیگه دارن در بازار، خب یه سری ترندها عوض شده، یه سری حالت میتونیم بگیم حالا اگه اسمشو بذاریم مدرن یا کانتمپرری، کارهای جدید، فرشی که با رنگ و نقش‌های کمتر، ساده‌تر، خیلی مد شده. مدرنی که میگیم حالت ساده هستش، ولی تکنیکای استفاده شده داخلش که خب فقط این تکنیکا الان چند تا از اونها منحصر به کارهای ایرانی و حالت فن بافندگی هستش که مثلا در جنوب ایران در قسمت‌های بافته میشه. ولی از طرح و نقشه سعی کردیم یه سری از فرشو منطبق بدیم با بازاری که الان در دنیا میخوان. یه نفر هستش که میاد میگه من فرش میخوام فقط ساده باشه، دو رنگ داشته باشه، سه رنگ داشته باشه. فرشای هست که خب در قدیم هم بوده، فرشای هست بهش میگیم آیات، یه جایی هستن که خب آیاتی از سوره قرآن هستش و این صنعت خیلی پیشرفت کرده در شهرهای مثل تبریز، مثل قم و کارهای خیلی نفیسی انجام میشه.
حالا شما آینده کار در دبی رو چه جوری میبینید؟
دبی به نظر من حالا به غیر از رکودی که در همه دنیا هست، اصلا به دبی ارتباطی نداره، به غیر از این دبی مرکزیتی داشته و خواهد داشت و امید دارم بله من خیلی بازار خوبی داشته در دبی در آینده.
ابی باقری مدیر شرکت بافندگی شرق بود که پاسخ میداد به پرسش های همکارمون سام هدا. آقای هدا خیلی ممنون. حالا چیز دیگه ای هم هست که بخواین اضافه بکنین توی پایان این گزارشی که تهیه کردین؟
بله، دبی مرکز بورس طلا و الماس منطقه خاورمیانه است و به این ترتیب داره پیش میره که فرش نیز در کنار طلا و الماس در این چهارراه تجاری جایگاه خودش رو پیدا بکنه.
آقای هدا خیلی متشکر از این اطلاعات، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم.
پرونده این شماره جنگ فرهنگی رادیو فردا هم بسته شد. تا هفته دیگه با یک جنگ فرهنگی دیگه با مهرداد سپهری، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزی.
بله، تکرار برنامه جنگ فرهنگی رادیو فردا بود که با هم میشنیدیم. اما فراموش نکنید که میتونید 24 ساعت شبانه روز با رادیو فردا تماس بگیرید، ما را از نقطه نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون آگاه کنید با شماره پیامگیر 20402-21-12-41-13. تکرار میکنم، 20402-21-12-41-13. اما همچنان با رادیو فردا بمونید، رأس ساعت 2 بعد از ظهر با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از خزه های سال سرم میرسیدی میخوابیدی زشانه ها تا به کمن گیسوی زر میتابیدی گیسوی زر میتابیدی.
خب امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
قصه من و غم تو، قصه گل و تگرگه، ترس بی تو زنده بودن، ترس لحظه های مرگه، ای برای با تو بودن باید از بودن گذشتم، سر به بیداری گرفته ذهن خواب آلوده من، همیشه میون قابه خالی درهای بسته، طرح اندام قشنگت پاک و رویایی نشسته، کاش میشد چشام ببینم طرح اندام تو داره، زنده میشه جون میگیره با توی اتاق میذاره، کاش میشد صدای پاهات بپیچه تو گوش دالون، طرف دالون بگرده سر آفتاب گردونامون، کاش میشد دوباره باغچه پر گلهای تو باشه، غنچه سفید مریم با نوازش تو باشه، کاش میشد اما نمیشه، نمیشه بیای دوباره، نمیشه دستا تو گلدون گلای مریم بذاره، کاش میشد اما نمیشه، این مرام روزگاره، رفتنت همیشگی بود، دیگه برگشتن نداره،
تازه ها از رادیو فردا.
کتاب خاطرات هیلدا گادهآ، همسر ارنست و چگوارا، مبارز نامدار بولیویایی و همرزم فیدل کاسترو، وارد بازار کتاب ایران شد. این کتاب که 3 سال گذشته میلادی در تعداد زیادی از کشورهای جهان منتشر شده، به تازگی با ترجمه کیوان سپاندو در ایران نیز چاپ و منتشر شده است. هیلدا در این کتاب به خاطرات و مبارزات خود در کنار همسرش چگوارا و به شرح همه ماجراهایی پرداخته که از نخستین روز دیدارشان تا زمان مرگ او اتفاق افتاد. این کتاب زندگی من با چگوارا چهره یک انقلابی نام دارد و در آن تعدادی از عکس‌ها و تصاویر منتشر نشده ای از چگوارا، همسرش و فرزندانش نیز به چاپ رسیده است. هیلدا و چگوارا که نخستین بار به صورت تصادفی در گواتمالا با یکدیگر ملاقات کردند، در سال 1953 با هم ازدواج کرده و 6 سال بعد با دارا بودن یک فرزند از هم جدا شدند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا. رادیو فردا گوش می کنید.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا. Seem to fade to black and white.
and still be holy. Frozen heat on the ladder of my life. It's much too late. Chance and chase your way up.